أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الجملة التامة والجملة الناقصة. لا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له. رفقا، ما در بحث‌های پیشین راجع به هیئت جمله به طور کلی صحبت کردیم، اقوالی هم بیان شد و مطالبی هم عنوان شد و اینجا میخوام یه مقداری متمرکز بشیم روی تفاوت هیئات جمل تامه و هیئات جمل ناقصه. هیئات جمل تامه و هیئات جمل ناقصه. از یک زاویه نزدیکتر میخوام به این تفاوت نظر بیافکنیم. رفقا ببینید، همه کسانی که لغت فهمند، اهل لغتند، وجدانن تصدیق میکنن تفاوت بین جمل تامه و ناقصه را در سطح دلالت تصدیق، در سطح دلالت تصدیق، یعنی همه‌شون میدونن که بین زیدون العالم با زیدون عالمون تفاوت، بین زیدون العالم که جمله ناقص است و زیدون عالمون تفاوت، اینو همه احساس میکنن، چیزی نیستش که بخوان انکار بکنن. رو این پایه و اساسه که در ادبیات خوندید متکلم نسبت به جمله ناقصه سکوتش ناصحیحه، اما نسبت به جمله تامه صحیح. این تفاوتی که در صحت سکوت گذارده اند ولی همون ادراکیست که افراد بالوجدان دارند نسبت به تفاوت این دو جمله. خب، حالا سوالی که اینجا مطرح می‌خوایم بکنیم این است که آیا این تفاوت فقط در سطح دلالت تصدیقی است؟ یعنی بین زیدون العالم و زیدون عالمون فقط در سطح دلالت تصدیقی تفاوت وجود دارد که باعث صحت سکوت نسبت به یکی و عدم صحتش نسبت به دیگری میشه؟ یا این که نه، این تفاوت ریشه در تفاوت در مدلول تصوری دارد، عمیق‌تر از سطح دلالت تصدیقی است، ریشه در تصور می‌برد. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه همونطور که در بحث‌های پیشین گفتیم موضوع له لغت رو اساساً مدلول تصدیقی می دانست. می گفت موضوع له لغات مدلول تصدیقی اول، الا موضوع له حیات جمل تامه که مدلول تصدیقی ثانی. خب این پایه و اساس، ایشون می‌فرماید که بین هیئت جمله ناقصه و هیئت جمله تامه در مدلول تصدیقی تفاوت است. هیئت جمله ناقصه برای مدلول تصدیقی اول و هیئت جمله تامه برای مدلول تصدیقی ثانی وضع شده. خب ما حرف ایشون قبلا توضیح داده ایم دیگه، حالا نمیخوام باز وارد فرمایش ایشون بشم، در تطبیق اگه ابهام بود بیشتر باز انشاءالله صحبت خواهیم کرد. خب حالا دقت بکنن دوستان من، سوالی که از آقای خویی داریم این است که آیا تفاوت شما فقط در همین مدلول تصدیقی حیات جمل تام و ناقصه میبینید، به این معنا که ناقصه ها مدلول تصدیقی اول موضوع لهشونه، تامه ها مدلول تصدیقی ثانی؟ ایشون فرمایند که بله، تفاوت فقط در همینه. به بیان دیگر جمل ناقصه وضع شده اند به هیئتشون برای مراد استعمالی و جمل تامه وضع شده اند به هیئتشون برای غرض جدی. میخوام خود مثالی تر بگم، زیدون العالم از دید ایشون این هیئت ناقصه وضع شده برای خطور دادن، برای خطور دادن نسبت وصفیه به مخاطب. این مراد استعمالی میشه دیگه. به تعبیر دیگه وضع شده اند برای این قصد که متکلم انتقال دهد نسبت وصفیه را به مخاطبش. برای قصد متکلم اختار نسبت وصفیه به مخاطب. اما عبارت زیدون عالمون، این جمله به هیئتش وضع شده برای انتقال غرض جدی اخباری. اینجا غرض جدی از سنخ اخبار انشاء نیست، برای تفهیم، برای انتقال غرض جدی اخباری به مخاطب. فرمایششون. اما رفقا، مشهور معتقدن که تفاوت هیئات تام و ناقصه فقط در سطح دلالت تصدیقی نیست، بلکه ریشه در دلالت تصوری دارد. ریشه در دلالت تصوری. در واقع معتقدن که مدلول وضعی هیئت‌های تامه غیر از مدلول وضعی هیئت‌های ناقص است. دو سنخ نسبت، حالا بعداً توضیح میدیم، دو سنخ نسبت که مصنف از تعبیر اندماجی و غیر اندماجی برای تفکیک اینها استفاده میکنه. دو سنخ نسبت. علتی هم که واسه استدلالشون میارن اینه، قبلا یک مقدمه ای رو بیان کردیم برای جلسه پیشین راجع به دلالات سگانه لفظی، یادتون هست؟ اونجا به وضوح توضیح دادیم که دلالت تصوری مبنا و اساس دلالت تصدیقی اوله و دلالت تصدیقی اول مبنا و اساس دلالت تصدیقی ثانیست. این سه دلالت مترابطند و هر کدام متوقف و منوط به قبلی است. یعنی مثلا مدلول تصوری هر کلامی مبنای تشخیص مراد استعمالی متکلم از این کلام میشه و مراد استعمالی هر کلامی مبنای تشخیص غرض جدی متکلم از این کلامش. با توجه به این نکته دوستان، کاملا مشخص میشه که اگر شما تفاوتی در سطح دلالت تصدیقی میبینید، باید ریشه در دلالت تصوری داشته باشه. ریشه در دلالت تصوری. این که مثلا دلالت‌های تصدیقی این دو متفاوتند برمی‌گردد به این که لابود دلالت‌های تصوری این دو متفاوتند که باعث شده دلالت‌های تصدیقی هم متفاوت باشه، چون عامل دیگری نیست. فرض آن است که متکلم با یک ظاهر، یک بار میگوید زیدون العالم، یک بار میگوید زیدون عالم، با یک ظاهر ظهور حال متکلم چیزی دست ما نمیدهد. اما چطور شما از یکی مدلول تصدیقی به دست می آورید که لا یصح السکوت، از دیگری مدلول تصدیقی که یسه خسکود؟ حتما باید ریشه در تصور داشته باشه. وقتی که شما فرض کن دو دیوار میبینید، یکی کجه یکی صافه، بعد از بنا سوال میکنیم یا من تمام آجرها دقیقا رو آجر قبلی گذاشتم آوردم بالا، پس معلوم شون خشت اول اون آجر نخست در دیوار کج کج نهاده شده که تا سریا دیوار کج خواهد رفت. این هم از این. بخونیم چند خطی در واقع یه قیاس، بذار قیاس شو بگم بعد بخونیم، یه قیاس استثنایی میشه اینجا ساخت. اگر مدلول تصوری حیات تامه و ناقصه از یک سنخ باشد، قیاس مشهور در رد گفتار محقق خویی، اگر مدلول تصوری حیات تامه و ناقصه از یک سنخ باشد، مدعای خویی همینه، مدلول تصدیقی این دو نیز از یک سنخ، از یک سنخ خواهد بود، چون مدلول تصدیقی بر پایه مدلول تصوری است و تالی بالاجماع باطلون فاسدون. بالاجماع حتی خویی هم معتقده که در قرار تصدیقی از یک سنخ نیستن. فالمقدم و مثله، پس مقدم هم که مدلول تصوری این دو را یکی بشماریم باطل خواهد بود. روز من خانی بکنم عبارت تو، برای سوال داشتید مطرح بکنید، شاید در توضیحات تطبیقی حل بشه ابهامتون. جمله تامه و جمله ناقصه، شکی نیست در فرق بین جمله تامه و جمله ناقصه در معنای موضوع له، قطعا اینها در معنای موضوع له با هم متفاوتند. منتها گیر اینه که موضوع له چیه؟ مدلول تصوریست که گفتار مشهوره، یه مدلول تصدیقی که دیدگاه محقق خوییست، و الا همگان قبول دارن که جمله تامه و ناقصه در موضوع له متفاوته. یه توضیح اینجا بدم رو فقا برای دوستانی که نبودن جلسه قبل. ببینید آقای صدر که وضع رو تعریف میکنه به قرن اکید، قرن اکید در مقام تصور دیگه، میگه هرگاه دو تصور در ذهن به نحو اکید مقارن بشند. آقای صدری که وضع رو تعریف میکنه به قرن اکید بین دو تصور، موضوع اون له رو باید از سنخ مدلول تصوری بداند، از سنخ مدلول تصوری. اما آیت الله خویی که تعریف میکند وضع را به تعهد، تعریف میکند وضع را به تعهد، تعهد به چی؟ تعهد به این که این لفظ رو به کار نبرد مگر قصد تفهیم آن معنا را داشته باشد. لاجرم موضوع اون له رو قصد تفهیم باید بداند. آقای خویی که تعریف میکنه وضع رو به تعهد، تعهد به این که این لفظ را جز در وقت قصد تفهیم آن معنا به کار نبرد، ایشونی که تعریف میکنه وضع به این تعهد، ناچار است موضوع له رو چی ببینه؟ قصد تفهیم. قصد تفهیم رفقا خودش دو حالت داره، قصد تفهیم مراد استعمالی یا قصد تفهیم مراد جدی. قصد تفهیم معنایی که لفظ درش استعمال شده، یک. قصد تفهیم غرض جدی که پشت این استعماله. لذا قصد تفهیم اعم از مدلول تصدیقی اول است و ثانی. قصد تفهیم چی؟ قصد تفهیم معنایی که لفظش استعمال شده، یا قصد تفهیم غرض جدی از این استعمال. وقتیشون بعد میاد در هیئت تامه و ناقصه از همین جهت فرق میزده، میگه در حیات تامه اون قصد تفهیم، قصد تفهیم غرض جدی است، در حیات ناقصه این قصد تفهیم، قصد تفهیم معنای مستعملون فیه. اینجوری. خب این هم یه توضیحی که وعده کردن و تطبیق بدن دوستان پامشون برداشته بشه، قانع شده دیگه انشالله. فمن اعتبر، کسی که اعتبار کرده است، منظور محقق خویی است، نفس مدلول، شمرده است، بخواد فارسی معنا کنید، کسی که شمرده است نفس مدلول تصدیقی را، موضوع له دو مفعولی دیگه، موضوع له مفعول دومشه، شمرده نفس مدلول تصدیقی را موضوع له، تمییز داده است، جواب منه، بین جمل تامه و ناقصه. اینجا که میگیم جمل تامه و ناقصه، یادآوری بکنم بعد ردشم، منظورش هیئت جمل تامه و ناقصه ها، هیئته. ما قبلا تذکر دادیم، بعدا هر وقت گفتیم جمله بغلش هیئت اضافه کنید وقتی شده پام نشید. تمییز داده است بین این دوتا بر اساس اختلاف مدلول تصدیقی، اختلاف مدلول تصدیقی از حیث اول و ثانی، کما تقدم در حلقه ثانی. اما بنا بر آنچه که صحیح هست، من بیان چیه؟ ما هو صحیح، عدم کون المدلول تصدیقی هو المعنى الموضوع له، مدلول تصدیقی معنای موضوع له نیست. فنحن بین امرین، ما بین دو امر میمانیم، بین دو فرضیه میمانیم. یک، فرضیه اول، یا اینکه بگیم انه اختلافی نیست بین این دو جمله در مرحله معنای موضوع له، واف تفسیره و مدلول تصوری. از نگاه مشهور مدلول تصوری همون معنای موضوع له. پس نحصرو هر دوش درسته، پس محدود میکنیم، محصور میکنیم اختلاف بین این دو جمله را در مرحله مدلول تصدیقی. این گفته کیه؟ آقای خوئیست. این گفته آقای خوئیست که محصور میکنه اختلاف بین الجملتین را در مرحله مدلول تصدیقی. و اما فرضیه دوم، میپذیریم اختلاف این دو جمله را، تامه و ناقصه، در مرحله مدلول تصور. این دیدگاه مشهور و مصنفه. ول اول باطلون، دیدگاه اول باطل است. چرا؟ چون مدلول تصوری اگر واحد باشه اذا کان واحدن و کانت نسبت التي تدل عليها الجمله تامته هي بنفسها، اون نسبتی که برش جمله تامه دلالت میکند، هیه اون نسبته همون مدلول جمله ناقصه باشه، هیه به نفسها مدلولون للجملت ناقصه. این که میگه مدلولون تصوری و تصدیقی، تصوری، مدلول تصوری تامه همون مدلول تصوری ناقصه باشه، این اساس موضوع لا فرقی نکنه. فکیف امتازت الجملت و تامتو، پس چگونه امتیاز پیدا میکنه جمله تامه به مدلول تصدیقی؟ این به متعلق به امتازته، امتیاز پیدا میکنه به مدلول تصدیقی من، بیان مدلول تصدیقی است، من قبیل قصد الحکایه، من قبیل قصد الحکایه. چرا من قبیل قصد الحکایه؟ چون یه نمونه از مدالیل تصدیقی ثانیه، قصد اخبار یه نمونه است، قصد انشاء نمونه دیگری. خوش جلسه قبل شمردیم 12 نوع داره انشاء، 12 نوع، همشون میشه اقراض جدی. به مدلول تصدیقی که از قبیل قصد حکایت هست میشه مدلول تصدیقی چی؟ ثانی. پس تکاد یکی از اغراض جدیه. علا متعلق به امتازت، همونطور که به متعلق به امتازت بود، امتیاز پیدا میکنه جمله تامه به مدلول تصدیقی. بر چی امتیاز پیدا میکنه؟ بر جمله ناقصه. اینا متعلق به امتازت. و لماذا اتو بر اون کیفه بالاست، هر دوش استفهام انکاریست. و لماذا لا یسه، چرا صحیح نیست ان یقصده، قصد شود حکایت به جمله ناقصه. چرا صحیح نیست که ما قصد کنیم حکایت را به جمله ناقصه؟ با زیدون العالم قصد بکنیم تفهیم یک نسبت یسه و سکوت را. نمیشه هم چکاری کرد. چرا نمیشه؟ فرق در کجاست؟ جانم آی خویاج، مدلول تصوری معتقده که بالاخره همون تدائی که وقتی شما میشتوید در ذهنتون شکل میگیره مدلول تصوری، اما ربطی بالا وزن نداره. یعنی میپذیرد که به هر حال تدائی معنا وقتی که الفاظ شنیده میشود صورت میگیره. اینو حتی آی مظفر هم قبول داره، فوقش اسمشو دلالت نمیذاره ایشون، اما اصل تدائی معنا رو همه قبول دارن چون وجدانی اصلا. ایشون میگه تا این ربطی اصلا به عالم وضع نداره. آره اصلا خارج از وضع، وضع بس مرحله بعد از اینه، مال مدلول تصدیقی. بله. تا اینجا نکات زیادی میشه به عنوان اشکال یا به عنوان توضیح ذکر کرد، نمیخوام خیلی وارد تفصیل قضیه بشم. مثلا توضیح که از خارج دارم اونجا جدی بگیرید حتما. ممکن کسی به آقا جان ببخشید معذرت میخوام، چرا نمیشود که مثلا مدلول تصوری یکی باشه اما مدلول تصدیقی متفاوت باشه؟ ما داریم دو جمله از همه جهت مثل هم، در یکی مدلول تصدیقی ثانی هست در دیگری نیست. چرا؟ چون متکلم در یکی در مقام هزل، در دیگری در مقام هزل نیست، در مقام جد. اونی که در مقام جد مدلول تصدیقی ثانی دارد، اونی که در مقام هزل ندارد. پس اینجوری نیستش که حتما هر تفاوتی در سطح دلالت تصدیقی ریشه در تصوری داشته باشه. اینجا میگیم که این تفاوتی که شما گفتید برمیگرده به ظاهر حال متکلم که در چه مقامی است. فرض ما در اینجا این است که متکلم با یک ظاهر ثابت از یک واقعیت خارجی گاه تعبیر میکند به زیدون العالم، گاه تعبیر میکند به زیدون عالم. فرق این دو تعبیر چیه از حیث موضوع الله؟ حالا بخواید با من اشکال باز ادامه بدیم، ایشون میگه که و لماذا لا یسه ان یقصد الحکایت بالجمله ناقصه، قصد حکایت با جمله ناقصه میشه؟ طور نیست. مثلا میخواییم به طرف بگیم که زید عالمه، اتصاف به عالم بودن زید را به طرف بیان کنیم، از جمله وصفی استفاده میکنیم، اشکال نداره. مثلا میگیم تصمیم هوشمندانه شما، خوش حکایت از این میکند که متکلم تصمیم شما رو هوشمندانه در واقع دانسته است. او حکایت میکنه از هوشمندی تصمیم شما با یک جمله ناقص. مثلا ما خیلی وقت در جمله ناقصه قصد حکایت داریم، خیلی وقتا این بخشی از آنچه که میخواییم به مخاطب خبر بدیم و در قالب اوصاف جملمون ذکر میکنیم. نهایتش نیست که جمله رو به نحوی تکمیل میکنیم، تامش میکنیم، اما قصد حکایت ما خیلی وقتا به واسطه همین حیات ناقصه ای که به کار برده ایم تأمین شده. خیلی وقتا از این طریق ورود کردیم. حالا بگذاریم، میگم حرف زیاده، خیلی معطل نشیم. و اما ثانی فهو یفترز الاختلاف فی المدلول تصوری، اما فرضی دوم که گفتیم مختار مصنف و مشهوره، فرض میکند اختلاف را در مدلول چی رفقا؟ تصور. و تا وقتی که مدلول تصوری هیئت جمله نسبت باشد، پس باید فرض کرد دو نحوه از نسبت را، فلا بد من افتراض نحوین من النسبه، که بشه موضوع له جمله تامه، دیگری هم بشه موضوع له جمله ناقصه. فلا بد من افتراض نحوین من النسبه که بهما تتحقق و تمامیت و نقصان، که به این دو نحوه، این بهما متعلق به تتحقق و این مجموعه بهما تتحقق صفت برای نحوینه. فرض دو نحوه از نسبت که این چنین صفت دارد، این دو نحوه به واسطه این دو نحو محقق می شود در یکی تمامیتی که صحت سکوت به دنبال داره و در دیگری نقصانی که صحت سکوت به دنبال نداره. حالا آقای صدر یه مقدار میخواد بحث رو عمیق‌تر ذکر بکنه. چه تفاوتی است واقعا بین این دو نسبتی که هر کدام موضوع له یکی از این دو جمله است، یکی مال تامه دیگری مال ناقصه؟ رفقا ببینید ما وقتی با یک واقعیت خارجی مواجه میشیم، مثل زیدی که متصف به وصف عالمیت است در خارج، میتونیم از این واقعیتی که در قالب نسبت زید و عالم در خارج محقق شده به دو شیوه تعبیر کنیم. یک، در قالب نسبت ناقصه، در قالب نسبت تام. شما در قالب هر کدوم از این دو نسبت، اون واقعیت خارجی را، اون نسبت خارجی بین زید و عالم را تعبیر بکنید، اتفاقی در خارج نمیفته. هر اتفاقی هست کجاست؟ در عالم ذهنه، در عالم ذهن. یه وقت از زید میذاری موصوف، آلو میذاری صفتش، یه وقت میذاری مبتدا، آلو میذاری خبرش. به دو شکل میشه تصورش کرد. خب حالا با توجه به این نکته رفقا، میخواییم ببینیم اون نسبت ذهنیه ای که ما برای تعبیر از نسبت خارجیه به کار میگیریم، اون نسبت ذهنیه ای که حاکی از اون نسبت خارجی است، چه فرقی میکند در حالت تمامیت و نقصان؟ چه فرقی میکنه که گاه بهش تامه گفته میشه گاه ناقصه؟ رفقا نسبت تامه در ذهن به شکل یک نسبت واقعی نبود دارد، به عنوان یک نسبت واقعی. یعنی چی؟ ببینید نسبت یعنی چیزی که واسطه بین دو شیه. وقتی نسبت به شکل واقعی بخواد تحقق پیدا کنه، معناش این است که باید دو طرفی داشته باشه متمایز از هم، به واسطه این نسبت مرتبط به هم شده باشند، مرتبط به هم. به بیان دیگر اگر بخواد نسبت واقعی باشه، که میگیم نسبت تامه چریختیند واقعیه، اگر بخواد نسبت تامه باشه، ذهن باید سه چیز تصور کنه: دو چیز متمایز که طرفین نسبتند و یک نسبتی که بین این دو چیزه، نسبتی که بین این دو چیزه. خب حالا خوب دقت بفرمایید، این مربوط میشه به نسبت تامه، اما در نسبت ناقصه و فقا اساسا در ظرف ذهن نسبت بروز و ظهور نداره، نسبت بروز و ظهور ندارد. چرا؟ چون این نسبت اونچنان طرفینشو در هم میامیزه در نگاه بدوی ذهن فقط یک چیز، نه سه چیز، یک چیز به ذهن خطور میکنه، یک چیز به ذهن خطور میکنه. لذا در ادبیات میگن که جمله ناقصه در حکم کلمه واحد است، در حکم کلمه واحد است. یه مثال بزنم برای تو روشن بشه. دو تا آهنو یه وقت هست با هم میچسبونی با چسب. سه چیز اینجا هست، دو تا آهن یه چسبی که بینشونه. یه وقت هستش که این دو تا آهن رو تو کوره میذاری، اون چنان ذوبشون میکنی که در هم عجین بشن. دو نحوه ارتباطه دیگه. در نحوه اول شما چند چیز میبینی؟ سه چیز، دو تا آهن مجزا و یه چسبی که بینشون زدی. در دومی چند تا چیز میبینی؟ یک چیز، آهنی که ذوب شده است در هم، گون که یکی بیشتر نیست. آیسد این فرق قائله، آیسد این فرق قائله. ایشون معتقد است که ما دو نوع ربط ذهنی داریم. ربط تام که غیر اندماجیه، اندماج یعنی آمیختن، این ترکیب. ربط تام که غیر اندماجیه یعنی طرفین خود را، خوب دقت بکنید، غیر اندماجی یعنی چی؟ یعنی طرفین خود را با حفظ استقلال مرتبط میکنه، با حفظ استقلال به هم ربط میده، نمیشه غیر اندماجی. مثل دو پاره آهنی که با چسب به هم چسبوندیم. و ربط ناقص اندماجیه. اندماج یعنی آمیختنیست، ترکیبیست، یعنی با سلب استقلال طرفین و پدید آوردن مفهوم جدید بفرمایید ارتباط ایجاد میکنه، ربط ایجاد میکنه. به بیان دیگر با سلب استقلال طرفین خود یه مفهوم ترکیبی جدیدی پدید میاره که دیگه شناخت اجزای این مفهوم ترکیبی جدید نیاز به تحلیل عقلی دارد، نیاز به تحلیل عقلی دارد. با اونی که در نسبت تام اینجور نبود. مثال خودتون رو دوباره برگردید، اون دوتا آهنی که با چسب چسبوندید نیاز به تحلیل عقلی نداشت. در خارج هم شما در واقع میتونستی اشاره کنی یه آهن، دو آهن و چسبی که بین این دو آهن. اما در فرض بعدی که دو آهن رو با هم ذوب کردید، بعد تو ذهن خودتون تصور بکنید آهن اول را با آهن دوم را، چون در خارج هم آمیخته شده، و اون اتصالی که بر اثر حرارت بین این دو برقرار شده است. دیگه به تحلیل عقلی باید سه چیز درش تشخیص بده، ولی فی الواقع الان یک چیز بیشتر نیست. بسیار خوب، فکر میکنم مطلب تا حد زیادی با این مثالی که من زدم روشن شد. پس در حقیقت نسبت ناقصه برخلاف نسبت تامه فاقد بروز و وجود ذهنی آشکاره. رو این اساس که مصنف میگه نسبت ناقصه نسبت مستتر در سطح ذهنه، یک نسبت تحلیلیه، به تحلیل عقلی به دست میاد. بخونیم چند جمله رو. و تحقیق این است که تمامیت و نقصان از شؤون نسبت است در عالم ذهن، نه در عالم خارج. عالم خارج یک نسبتی است بین زید و عالم، بین این دو، بین اون ذات و بین این عرص، نسبت واقعی است، او متصف به این خصلت در واقع. اما خب در عالم ذهن می شود همین نسبت واقعی بین زید و عالم رو به دو شکل ترسیم کرد، تصویر کرد. به دو شکل. ف مفید، مفید اینجا اسم فرد بگیرید، ف مفید و عالم، مفید خان و عالم، تکون و نسبت و بینهما تامتن، نسبت بینها تامه است، ازا جعلنا، ما به عنوان متکلم ها ما قرار بدیم جعل کنیم از این دو، یعنی مفید و عالم، مبتدعن و خبرا، از این دو مبتدا و خبر جعل کنیم، بگیم مفیدون عالمون، عالمون. و ناقصتن، اتوا چیه؟ تامتنه. ازا جعلنا، از این مفید و عالم، موصوفن و وصفن، بگیم چی؟ بگیم مفیدون العالمو، اینجوری موصوفن وصفن، مثل اون مبتدعن و خبرن، مفعول دوم جعلناست. و جعل و مفید مبتدعن تارتن در مثال اول، و موصوفن تارتن اخرى، امر ذهنی لا خارجی، از ربطی به خارج نداره، مربوط به عالم ذهن. چرا؟ لأن حال این مفید خان فی الخارج لا یتغیر، اصلا تغییر نمی کند، کما هو واضح، خیلی روشنه. و تکون و نسبت و فی ذهن تامتن، حالا بیا تو عالم ذهن، اگه این نقصان و تمامیت در ذهنه، خب چجور میشه اینها از هم تفکیک داد در ذهن؟ میبینید که نسب ذهنی مثل تمام معانی ذهنی در ازای اون واقعیات خارجی هست، نسبت ذهنی در ازای اون نسبت خارجی، اون وجود رابطه خارجی است. و تکون و نسبت و فی ذهن تامتن، ازا جاعت این نسبت الا ذهن، این نسبت بیاد به ذهن، بنویسید این که میگه بیاد به ذهن، این در سطح دلالت تصوری، در سطح دلالت تصوری لمس بشه، لمس بشه. این در واقع شما وقتی مفیدون عالمون رو میشنوید، تو ذهنتون یه مفید میاد، یه عالم میاد، و یه نسبتی که بین این دوتاست. و وجدت، و وجود پیدا کند این نسبته، به ما هی نسبتون فعلا، این فعلا که ایشون میگه در مقابل اون تحلیلا نیست که بعدن میاد، در نسب ناقصه رفقا، در نسب ناقصه بالفعل در ذهن نسبتی وجود ندارد، به تحلیل در حقیقت نسبت پدید میاد، به تحلیل نه بالفعل. و هازا، آقا هازا رو بزنید، وجود بالفعل نسبت، وجود نسبت بالفعل در ذهن، وقتی این نسبت در ذهن بالفعل حاضر شد، یتطلب، مطالبه میکنه این که باشد برای این نسبت دو طرفی که متغایرن، در کجا؟ در ذهن. دو طرفی که متغایر در ذهنن، و الا نسبت نسبت نخواهد بود اگر طرفینی نداشته باشه. از لا نسبت بدون طرفین، روشن عبارت دیگه. و تکون و نسبت و ناقصتن، ازا کانت اندماجیتن، اندماج گفتم یعنی آمیختن، این ترکیب، توضیح میده خودش، اندماجی باشه به این نحو که تدمجو، این در هم میآمیزد، در هم میآمیزد، احد طرفیها بالآخر، اون چنان در هم میآمیزد یکی از دو طرفشو در دیگری، که تکون منهما مفهوما افرادیا واحدا و حسه خاصه. از اونجایی که من احساس میکنم ایشون افرادی و در مقابل ترکیبی به کار میبره، سلیقه‌ام این است که افراد به کسر همزه بخونید که مصدری بشه، نه افراد که جمع فرده. و تکون، ضمیرش به چی برمیگرده؟ این نسبته، از چیا؟ از دو طرفش. یک مفهوم افرادی واحد، اشاره به همون چیز تو ادبیات خوندید که جمله ناقصه در حکم کلمه مفرد است، در حکم کلمه مفرد است که میگه یک مفهوم افرادی واحد یعنی همین. واف تفسیر و حستن خاصتن، یک مفهوم افرادی واحد و یک حسه خاص در ذهن پدید می آوره. قبلا واجب حس صحبت کردیم، اینجا اشاره کنم حس رو دو جور مصنف به کار می گیره. گاه مقصودش از حسه یه فرده، گاه مقصودش از حسه یک کلی مقید به قیده، یه شاخه از یک کلیست، یک طبیعت. مثلا حالا در مثال مفیدی که ما گفتیم، اگر به این مفید عالم حسه اطلاق بکنیم، خب باید ناظر به یک فرد خاص بگیریم، چون مفید جزئی کلی نیست. اما خب معمولا حسه رو فقا واسه جایی به کار میبرن که کلیه، یک کلی مقید به یک قید احترازی میشه حسه. مثل مثلا انسان با قید عالم وقتی که ملحوظ بشه میشه حسه ای از انسان، انسان عالم، در مقابل حسه ای دیگر که میشه انسان جاهل. اینجوری خیلی خوب. پس یه وقت هست شما میگید که الانسان و عالمون، یه وقت هست میگید انسان عالم. این انسان عالم که حسه ای پدید آمده است بر اثر اندماجی که نسبت ناقصه ایجاد میکنه، در حقیقت یک مفهوم مفرده، مفهوم مفرده، انسان عالم. حسه ای از چی میشه؟ انسان. تو میگم با اون مثال بالا که مفیدشون گفته خیلی، مگه توجیه بکنیم با اون شکل من گفتم، خیلی تو عرصه اصولیون از اون تعبیر به حسه نمی کنم. از لا نسبت هین ازن، یعنی هین کون نسبت اندماجیتن، هین کون نسبت اندماجیتن، روشنه؟ حقیقتن لا نسبتی، در این هنگام حقیقتن نیست، در سوق، سوق یعنی ظرف، سطح، ناحیه، در سطح ذهن، در منطقه ذهن، در ناحیه ذهن نیست. کدوم سطح ذهن؟ سطح ظاهر، این ظاهر صفت سوقه، سطح ظاهر ذهن، منطقه آشکار ذهن، ناحیه ظاهر ذهن. خوب دقت بکنید، این که میگه ظاهر در مقابل تحلیله، بله اگه ذهن بخواد به لایه‌های عمیق‌تر فرو بره تحلیل بکنه نسبت رو می‌یابد، بخواد کالبد شکافی کنه نسب ناقصه را به نسبت راه پیدا می‌کنه. اما خوب در سطح ظاهر، به تعبیر دیگه بنویسید در نگاه بدوی ذهن، این سوق ظاهر ذهن، سطح ظاهر ذهن میشه نگاه بدوی ذهن، مقصود اینه. در مقابل سطح تحلیلی ذهن که نگاه عمیق‌تر ذهن رو میطلبد، نگاه عمیق‌تر. و اندما هیه، یعنی چی رفقا؟ هیه به چی میخوره؟ آها، این نسب ناقصه اندماجی، مستترتون و تحلیلیتون. از خواهش گفتم چرشون میگه مستتر و تحلیلی. و منهنا قلنا، به همین اساس، از همین جهت که نسب ناقصه تدمج، تدمج احد طرفیها بالآخر و تو کون منها مفهومن افرادی، یعنی میخوریم این خط بالا کلام گفتیم. از این جهت که بالا برشمردیم، قلنا سابقا در حلقه اولایشون فرمود ان الحروف و هیئات الجمل ناقصه موضوعتون لنسب اندماجیته ای تحلیلیه، و ان حیات الجمل تامته موضوعتون لنسبن غیر اندماجیتن، غیر اندماجیتن بخواید درست تعبیر کنید، غیر اندماجیتن. این حرفیست که ما قبلا گفتیم کجا؟ در حلقه اولا، در مباحثی که پیشتر بیان کردیم. خب مطلب رفقا خیلی ابهامی ندارد. من فقط یه آدرس به دوستان اهل تحقیق بدم، ایشون در اینجا بحث رو با اختصار رد کرده. اگه بخواید با تفصیل بیشتر یه وقتی تحقیق بکنید، نگاه بکنید مباحث الاصول قسم اول جلد یک صفحه 174 و 175. ایشون اونجا خوب توضیح داده است که چرا نسبت تام نسبت واقعی است و نسبت ناقصه نسبت غیر واقعی، یعنی تحلیلی است. 174 و 175 توضیحات دقیقی داره که از خارج بخوام بگم دیگه خیلی وقت گرفته میشه، خودتون برید دنبال کنید. ها چون سر مطلب هستیم دیگه بحث رو همینجا رها میکنم. سوال خاصی که انشاءالله نیست. نه آقای سعد فقط به کار، من ندیدم جای دیگه کسی اندماجی یا غیر اندماجی، من تحقیق البته نکردم. حالا این تحقیق به تو شما میذاریم، شما این تحقیق بکنید فردا واسه ما بیاد، هم تو اینترنت هم تو نرم افزارها، که آیا نسبت اندماجی کسی دیگه به کار برده از آقای سعد یا نه.
چجوریه این تو ذهن، یا این که نکنم این دو زیادی که شاید سعد دادم نسبت اندماجی دادن اونا منظور تو ذهنه؟
بله، هر اتفاقی از اندماج و عدم اندماج میفته در ذهنه، هر اتفاقی که رخ میده در عالم ذهن است، در عالم خارج که مطلبی رخ نمیده اساسا. خیلی خب، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.